أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجه تقدیم امارات مثل خبر ثقه بر استصحاب و سایر اصول عملیه بود. راجع به تقدیم اماره بر قاعده طهارت، آخرین وجهی که در بحوث ذکر این بود که بر فرض دلیل حجیت خبر ثقه با دلیل قاعده طهارت تعارض و تساقط بکنند نسبت به خبر ثقه بر نجاست. خبر الثقه حجتون به اطلاقش بگوید این خبر حجت. کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر هم به اطلاقش بگوید اصل طهارت باقی است حتی بعد از قیام خبر ثقه بر نجاست. ما بعد از تعارض و تساقط این دو رجوع می کنیم به استصحاب حجیت خبر ثقه که در ابتداء شریعت احراز کردیم حدوث آن را به خاطر عدم رد اشاره از سیره عقلا. ما راجع به این وجه اشکال مبنایی را عرض کردیم که ما قبول نداریم بر فرض سیره عقلایی بر عمل به خبر ثقه باشد. سکوت شارع در ابتداء شریعت کاشف از امضاء باشد. شاید مصلحت در بیان رادع در اون زمان وجود نداشت، مخصوصا راجع به خبر منجز تکلیف مثل خبر قائم بر نجاست. بر فرض شارع آن را حجت نداند، سکوتش که نقض غرض نیست، فوقش مردم احتیاط می کنند از آبی که ثقه خبر از نجس بودن او داد اجتناب می کنند، موافق با احتیاط است. از عدم رد ما کشف امضاء نمی کنیم، مخصوصا عدم رد در ابتداء شریعت. ولی یک اشکال بنایی هم شده که اشکال قابل توجهی هست و اون اینه که گفته می شود ما بعد از تعارض دلیل حجیت خبر ثقه با عموم قاعده طهارت چرا رجوع نکنیم به دلیل استصحاب طهارت این آب؟ ما یک عام فوقانی داریم لا تنقض الیقین بشک که اقتضا می کند که این آب که قبلا پاک بود هنوز هم پاک است. مخصص گفت خبر الثقه حجه و ما گفتیم خبر ثقه بر نجاست این آب مخصص عموم استصحاب است، حال که این مخصص مبتلا به معارض شد. وظیفه ما مگر رجوع به عموم فوقانی نیست؟ عموم فوقانی لا تنقض الیقین بالشک میگفت استصحاب کنید طهارت آب را در موارد یقین سابقه به طهارت آن و شک لاحق در بقای طهارت. دلیل حجیت خبر ثقه گفتید اخص عرفی است از عموم دلیل استصحاب، باید تخصیص بزنیم عموم دلیل استصحاب را، حال که مبتلا به معارض شده است با عموم قاعده طهارت، این عموم دلیل حجیت خبر ثقه، و بعد از تعارض و تساقط ما موظفیم رجوع کنیم به اون عام فوقانی. عام فوقانی استصحاب است که میگوید بنا بگذار بر بقای طهارت این آب که خبر ثقه گفته است که چون به مجاورت با نجس تغییر پیدا کرده است پس نجس شده است. خب این دلیل حجیت خبر ثقه وقتی تعارض کرد با کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، مرجع عموم استصحاب طهارت است و ما با این عموم بالالتزام کشف میکنیم عدم حجیت این خبر ثقه را. بله اگر در ابتدایی که دلیل استصحاب آمده بود خبر ثقه بر نجاست حجت بود، این رو احراز کرده بودیم که در اون سالی که لا تنقض الیقین به شک آمد خبر ثقه بر نجاست این آب حجت بود، ولی بعدن شک کردیم در بقای حجیت این خبر، اینجا ما استصحاب بقای حجیت این خبر رو جاری میکنیم چون حالت سابقه استصحاب طهارت احراز کردیم این بود که مقیا بود در ابتدا به عدم خبر ثقه بر نجاست، چون در ابتدا تشریع استصحاب اگر احراز کنیم خبر ثقه بر نجاست حجت بود، یعنی احراز کردیم که در ابتدا استصحاب حکم استصحاب مقیا بود به عدم قیام خبر ثقه بر نجاست، ولیکن فرض این است که ما این رو احراز نکردیم. اگر احراز می کردیم یک زمانی استصحاب طهارت مقیا بود به عدم خبر ثقه بر نجاست، خب می گفتیم حالت سابقه این استصحاب مقیا بودن است، خود این مقیا بودن را استصحاب می کردیم که این استصحاب طهارت هنوزم مقیاست به عدم قیام خبر ثقه بر نجاست، موافق می شد با استصحاب حجیت خبر ثقه، ولیکن فرض اینه از روز اولی که لا تنقض الیقین به شک آمد ما احتمال میدیم دیگر خبر ثقه بر نجاست حجت نبوده، ابتداء شریعت حجت بوده. خب عموم دلیل استصحاب از وقتی آمد به عنوان عام فوقانی میگوید خبر ثقه بر نجاست حجت نیست، و ما بعد از تعارض عموم دلیل حجیت خبر ثقه و عموم قاعده طهارت در مورد خبر ثقه بر نجاست رجوع به این عام فوقانی میکنیم. بلکه اگر کسی قائل بشود به ورود حجیت خبر ثقه بر استصحاب به تقریب مرحوم آخوند، باز مشکل می شود که استصحاب کند حجیت خبر ثقه را. چرا؟ برای اینکه گفته می شود لملا یوکس. چرا استصحاب حجیت خبر ثقه را جاری می کنید که قائم شده بر نجاست این آب؟ استصحاب کنید طهارت این آب را. رفعیت از یقین سابق به حجیت خبر ثقه به سبب عموم دلیل استصحاب طهارت، نقض یقین به سبب شک در بقاء حجیت نیست، نقض یقین است به سبب حجت بر جریان استصحاب طهارت در این آن، نه نقض یقین به سبب شک. البته عکس آن هم صحیح است که کسی بگوید استصحاب طهارت هم همین مشکل را دارد، رفعیت از یقین سابقه به طهارت به سبب استصحاب حجیت خبر ثقه، نقض یقین به سبب شک نیست، نقض یقین است به سبب یقین به حجیت استصحابیه خبر ثقه. ولی این معناش این است که کل من الاستصحابین یصلح للورود علی الاخر. استصحاب حجیت خبر ثقه صالح است که وارد بشود بر استصحاب طهارت این آب، چون دیگر نقض یقین به سبب شک نخواهد بود. عکسش هم همین است که دلیل استصحاب طهارت صالح است که وارد بشود بر استصحاب حجیت خبر ثقه. این اشکال قابل توجهی است و لذا این وجه اخیر بحوث مواجه با این اشکال است. مطالب بیشتری راجع به این اشکال هست که ما در جزوه نوشتیم، ان شاء الله ملاحظه میکنید. اما بحث تقدم اماره بر براءت، ما از روزی که دلیل حجیت خبر ثقه اومده، دلیل کل شیء نظیف اومده، ما شک داریم در حجیت خبر ثقه. در ابتداء شریعت شما فرض کردید علم داریم به حدوث حجیت خبر ثقه، اما از روزی که استصحاب آمد شاید دیگر خبر ثقه حجت نبود. مهم این است که عموم لا تنقض الیقین بشک اقتضا می کند عدم حجیت خبر ثقه بر نجاست را طبق فرض. دلیل حجیت خبر ثقه اخص مطلق بود نسبت به این استصحاب، ولی وقتی مبتلا به معارض شد و از حجیت افتاد این دلیل، ما باید رجوع به عام فوقانی بکنیم. بنابر نظریه ورود هم اشکال رو تقریب کردیم، اما وجوه تقدم اماره بر براءت، وجه اول رو عرض کردیم، ورود به تقریب مرحوم شیخ، مرحوم صاحب کفایه است که گفت رفع ما لا یعلمون به قول مطلق، یعنی ما لا یعلم لا واقعا و لا ظاهرا، و اماره بر تکلیف سبب علم به وظیفه ظاهریه می شود، که ما جواب دادیم گفتیم ظاهر ما لا یعلمون، ما لا یعلمون واقعا هست و الا دلیل وجوب احتیاط هم باید ورود پیدا می کرد بر دلیل براءت، در حالی که شما به این مطلب ملتزم نیستید. وجه دوم ورود به تقریب امام بود که ما بعید نمی دانیم درست باشد که علم ظهور دارد در جایی که موضوع منجزیت و معذریت قرار گرفته است، ظهور دارد در این که مثال است برای مطلق طریق معتبر و دلیل حجیت اماره مصداق درست می کند برای طریق معتبر. تقریب سوم ورود چیزی است که ما قبلا گفتیم که ارتکاز متشرعی ابا دارد از این که بگوید رفعما لا یعلمون به صدد الغاء حجیت سائر حجج غیر از علم وجدانی است. ارتکاز متشرعی رفعما لا یعلمون را اصل عملی می‌بیند در فرض فقد طریق معتبر و نه به صدد الغاء حجیت طرق معتبره، و این به مثابه مقید لبی متصل است، می شود رفع ما لا یعلمون و ما لا طریق معتبره الی، باز ورود حجیت طریق معتبر مثل خبر ثقه بر آن واضح می شود. وجه چهارم حکومت است با دو تقریب. تقریب اول تقریب مرحوم نائینی است که میگوید رفع ما لا یعلمون که آمد خبر الثقة علمان حاکم است بر آن. فرد جدیدی از موضوع علم را درست می کند تعبدن. مرحوم آقای خویی و استاد هم این حکومت را پذیرفتند، ولی این مبتنی است بر این که ما قائل به مبنای جعل علمیت در امارات بشیم، بگیم خبر ثقه اعتبر علمن بالواقع و ما دلیلی بر آن پیدا نکردیم. تقریب دوم برای حکومت این است که ما قائل به این بشیم که ظاهر دلیل حجیت خبر ثقه مثلا این است که یک عذری و تأمین از عقابی فرض کرده است و میگوید این عذر و تأمین از عقاب بعد از قیام خبر ثقه برداشته می شود. مفاد آیه نفر اینه، مفاد صحیح امیری که میگه فاسمع له و اطع اینه، یعنی تا خبر ثقه نباشد شما مؤمن و معذر دارید، خبر ثقه که آمد اون مؤمن و معذر می رود. این نامش حکومت مضمونیه است. نام حکومت مرحوم نائینی حکومت تنزیلیه بود. این را توضیح بدم. ما در بحث تعارض ان شاء الله خواهیم گفت که برای حکومت اقسامی داریم، به لحاظها و حیثیت‌های متعدد اقسامی برای حکومت ذکر شده. یکی از اقسامی که برای حکومت ذکر شده تقسیم حکومت است به حکومت تفسیریه، تنزیلیه، مضمونیه. فرق اینا چیه؟ حکومت تنزیلیه اینه که از حکومت تفسیریه اینه که از ادات تفسیر استفاده کنه. انما انیت بذالک الشک بین الثلاث والاربع، در جواب اون سائل که گفت اینما روی انک الفقیلا یعید صلاته قطو، امام فرمود انما انیت بذالک الشک بین الثلاث والاربع. حکومت تنزیلیه مثل این که مولا میگه اکرم العالم، بعد میگه ولد العالمه عالم. حکومت مضمونیه اینه که ظاهر دلیل حاکم این است که یک حکمی هست در رتبه سابقه و این دلیل حاکم ناظر به توسعه و تضییق آن است، اما نه به لسان تنزیل. مثل لازرر، لازرر ظاهر در این است که یک حکمی در شرع هست، میخواهد اون حکم را مقید کند به جایی که مستلزم ضرر نباشد، یا در مثال عرفی بگوید رد تب حکم العالمه علا ولده، این حکومت مضمونی است. فرض کرده عالم حکمی دارد، اون حکم رو مرتب کن بر ولد او، فرق می کند با ولد العالمه عالمان که حکومت تنزیلی است. طبق این تقریب دوم گفته میشه که فرض شده از یک مؤمن و مؤذری ما داریم قبل از قیام خبر ثقه. اذا قال لك عني فاسمع له واته، بعد از خبر ثقه منجز داری، یعنی قبلا منجز نداری، مؤمن داری، پس حاکم است بر مؤمن و مؤذر که با دلیل براءت ثابت شده. اینم جوابش اینه که آقا کافی است در حکومت مضمونیه حجیت خبر ثقه این که در رتبه سابقه مؤمن و مؤذر عقلی یا عقلایی ما داشته باشیم، نیاز به مؤذر و مؤمن شرعی ثابت به دلیل براءت نیست تا بگوییم دلیل حجیت خبر ثقه حاکم مضمونی است بر دلیل براءت شرعیه. ولذا تقریب حکومت هم درست نشد. وجه رابع، بالاخره براءت عقلائیه رو که نمیشه انکار کرد، همین کافیست. براءت عقلائیه بین موالی و عبید عقلائیه همین کافیست. همین مقدار از ثبوت براءت عقلایی بین موالی و عبید عقلایی کافیست بگن فاسمع له و اطع، علاوه بر این که اشکال دیگری هست و اون این است که فرق است بین عمل به خبر ثقه و احتیاط. خطاب حجیت خبر ثقه امر به احتیاط نمی کند، اونی که در رتبه سابقه بود نفی وجوب احتیاط بود. اگر شارع بگوید بعد از قیام خبر ثقه عدم وجوب احتیاط تبدیل می شود به وجوب احتیاط، قبلا احتیاط واجب نبود الان احتیاط واجب است، خب می گفتید نفی می کند وجوب، نفی می کند عدم وجوب احتیاط را، می شود بعد از قیام خبر ثقه وجوب احتیاط. اما امر به اطاعت که به معنای امر به احتیاط نیست، گاهی دستوری که امری میدهد خلاف احتیاط است، میگوید فلان صاب النبی را بکش. فسمع له و اته، فلانجا حد جاری کن، فسمع له و اته. همین مقدار کافی است برای اینکه تعبیر فسمع له و اته درست باشد. پس حکومت مضمونیه هم اصلش به لحاظ صغرایش محل مناقشه شد. وجه رابع، بله، وجه خامس، وجه خامس این است که عمده دلیل حجیت اماره مثل خبر ثقه و ظهور سیره عقلائه و قدر متیقن از سیره عقلائی حجیت امارات الزامیه است، منجز است اماره بر تکلیف. این سیره به مثابه قرینه لبیه متصله به خطاب به خطاب رفع ما لا یعلمون متصل است، مانع از انعقاد ظهور رفع ما لا یعلمون می شود در جعل براءت بر خلاف سیره عقلائیه. ما این وجه خامس رو قبول داریم در مورد ظهور که یقینا حجت عقلائی است. در مورد خبر ثقه اگه مفید وثوق نباشه حجیت عقلائیش برای ما ثابت نیست و لذا باید از اون مبنای خودمون کمک بگیریم که احتمال سیره عقلائی بر حجیت خبر ثقه در الزامیات میشه احتمال قرینه حالیه نوعیه، چون ارتکاز قرینه حالیه نوعیه است نه قرینه حالیه شخصیه که در شخص این خطاب بین امام و مخاطب رد و بدل شده است. قرینه حالیه است که نوع عقلا آن را می فهمند و در وجدانشان آن را درک می کنند. احتمال قرینه حالیه نوعیه مانع از احراز ظهور است در خطاب کما بیناه مرارن. وجه سادس، وجه ششم، در بحوث گفته دلیل حجیت اماره مثل خبر ثقه اخص مطلق هست از دلیل براءت. چرا؟ برای اینکه اگه دلیل براءت رو ما مقدم کنیم بر حجیت خبر ثقه، خبر ثقه بر تکلیف از حجیت میفته، چون اصل براءت بر خلافشه. فقط میمونه خبر قائم بر عدم تکلیف که براءت بر خلافش نیست. عرف اینو لغو میدونه که ما بشنویم از شارع رفع ما لا یعلمون ضمناً حجیت خبر نافی تکلیف را هم جعل میکنم. خب جناب مولا جل نکنی حجیت خبر نافی تکلیف را چه می شود؟ شک در تکلیف کافی است برای جریان براءت. این حجیت خبر ثقه نافی تکلیف چه اثری دارد عرفند؟ پس خطاب حجیت خبر ثقه اگر بخواهد در مورد قیام بر ثبوت تکلیف حجت نباشد، فقط در مورد نفی تکلیف حجت باشد، عرفاً لغو می شود. بعد ایشان فرموده است علاوه بر این که شأن نزول بعضی از ادله حجیت خبر ثقه، خبر ثقه در تکلیفه، مثل آیه نفر لینذروا قومهم که در ترخیصیات به کار نمی رود، لعلهم یحذرون. فاسمع له و اطع. اینجا که دیگه اصلا قدر متعقن خبر ثقه دال بر تکلیف است. این فرمایش بحوث خوبه، فقط مشکل این که دلیل براءت شبهات مقرونه به علم اجمالی را نمیگیرد و مؤمنین چه در زمان حضور ائمه چه الان علم اجمالی داشتن به ثبوت تکالیفی در شریعت که مانع از جریان براءت در اطراف علم اجمالی میشد. خب این موارد کم نیست، همین موارد کافی است که جعل حجیت برای خبر ثقه لغو نباشد در اطراف علم اجمالی که براءت موضوع ندارد. باید این شبهه رو جواب بدیم. بیان دومم میگیم خبر ثقه در تکالیف خب نسبتش با حدیث رفع عموم و خصوص من وجهه، شبهات مقرون به علم اجمالی داخل در عموم رفع مالای علمون نیستند به خاطر انصراف یا به خاطر مقید عقلی متصل یا حتی منفصل، ولیکن عموم حجیت خبر دال بر تکلیف شامل اون موارد می شود. پس نسبت عموم من وجه است. اگر ما مسلک مرحوم آقای خویی رو قائل شدیم که براءت ظهورش شبهات مقرونه به علم اجمالی را میگیرد، مخصص منفصل عقلی آن را تخصیص میزند به غیر موارد شبهه مقرونه به علم اجمالی، قبه ترخیص در مخالفت قطعیه مخصص منفصل عقلی است، اگر این مسلک را بگوییم که به لحاظ ظهور استعمالی نسبت بین حجیت خبر ثقه بر تکلیف و عموم رفع ما لا یعلمون میشه عموم و خصوص مطلق. چرا؟ برای اینکه رفع ما لا یعلمون ظهور استعمالی شامل شبهه مقرونه به علم اجمالی میشه، به لحاظ ظهور استعمالی ما مورد افتراقی نداریم برای حدیث رفع، پس میشه عام دلیل حجیت خبر ثقه بر تکلیف میشه خاص، خاص بر عام مقدمه. اشکال در جایی پیش میاد که ما بگیم عدم شمول دلیل براءت نسبت به اطراف علم اجمالی به مخصص لبی متصل است، کما هو صحیح وفاقا للسید الامام و للبحوث. طبق این مبنا نسبت عموم من وجه میشه، چون حدیث رفع از اول شبهات مقرونه به علم اجمالی را نمیگیرد، این میشه مورد افتراق برای حجیت خبر ثقه. ولی جواب اینه که دیروز هم اشاره کردیم، احمد ابن اسحاق قمی که مخاطبه به فاسمع له و اطع که از اجلاء بوده، او عارف به مسائل شرعیه متعارفه بوده، برای او به طور متعارف و عادی علم اجمالی به تکالیفی در شریعت منحل است. این همه حدیث از امام باقر و امام صادق علیهم السلام داریم. خب احمد ابن عصام میگه بالاخره بیشتر از این روایات امام باقر و امام صادق علیهم السلام من علم به تکلیف زائد ندارم. این امری که خبر جدید آورده، این یه چیز جدیدیه، خارج از اطراف علم اجمالی به تکلیف است، شبهه بدویه محض است. وانگهی ظاهر دلیل حجیت خبر ثقه و یا به تعبیر دیگر قدر متقن از آن این است که حجیت خبر ثقه منشأ تنجیز است، در حالی که در شبهات مقرونه به علم اجمالی، علم اجمالی منشأ تنجیز است. ظهور عرفی دلیل حجیت خبر ثقه اینه که این منشأ تنجیز، منتها تنجیز به این نه که فسمع له وعته، در حالی که در شبهات مقرونه به علم اجمالی اگه بخوایم خبر ثقه مختص بشه حجیتش به اطراف علم اجمالی، خب تنجیز ناشی از علم اجمالی است. فقط اثر این حجیت خبر ثقه اینه که دیگه احتیاط نمی کنیم، عمل می کنیم به این خبر ثقه ولو در حدود که خودش خلاف احتیاط است. از یک جهت علم اجمالی منجز است. اگر در اطراف علم اجمالی بگید خبر ثقه حجت، فقط به لحاظ معدای خبر علم اجمالی منجز است. اون که مدلول التزامی خبر دال بر تکلیف است در این فعل که میگویید علم اجمالی را منحل میکند، در سایر موارد اصل براءت بلا معارض جاری میشود. بس در امر به سماع است که مفاد این خبر دال بر تکلیف رو گوش بدیم، این منجز بشود، در حالی که در اطراف علم اجمالی عرفاً علم اجمالی منجز است. ولذا به نظر ما این وجه با این تتمیمی که ما کردیم وجه خوبی هست. این راجع به حجیت خبر ثقه و تقدیم آن بر اصل براءت، اصل براءت شرعیه، و همینطور وجه تقدیم خبر ثقه بر قاعده هلم معلوم شد، چون قاعده هلم شبیه اصل براءت. هازا کلو فی البراءت شرعیه، و اما وجه تقدم خبر ثقه و سایر امارات بر براءت عقلیه جز ورود چیز دیگری نمیتواند باشد. شرع جز این که موضوع حکم عقل را ببرد وجدانن، راه دیگری ندارد و الا تخصیص حکم عقل لازم می آید. و حق هم همین است. قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب در جایی که اهتمام مولا به تکلیف واقعی ابراز نشده باشد، جایی که اهتمام مولا به تکلیف واقعی ابراز بشه و به ما برسه، ولو با امر به احتیاط، ولو با امر به اتباع خبر ثقه، موضوع حکم عقل وجدانن از بین میره. موضوع حکم عقل علم به تکلیف نیست، تا بگویید خبر ثقه که علم به تکلیف نمی آورد. موضوع حکم عقل به قبح عقاب این است که کسی که علم به تکلیف ندارد و علم به ابراز اهتمام مولا به تکلیف هم ندارد، او عقابش قبیح است. شما با امر به احتیاط شرعی ابراز اهتمام مولا را می فهمید و دیگر براءت عقلیه در حق شما جاری نیست و همینطور وجوب احتیاط عقلی با اماره بر ترخیص وجدانن از بین میره موضوعش، چون موضوعش عدم ورود ترخیص شرعی است در ترک احتیاط، اماره بر ترخیص و حجیت این اماره یعنی ترخیص شارع در ترک احتیاط، و این موضوع وجوب احتیاط عقلی رو در موارد قاعده اشتغال و امثال آن از بین میبرد، کلام واقع می شود در تعارض الاستصحابین، که ببینیم اول از تقدم اصل سببی بر مسببی شروع کنیم، استصحاب طهارت آب بر استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شستیم چرا تقدم دارد، این رو بررسی کنیم انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.